أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنای مجمل یک اختلافی وجود دارد، به این صورت که آیا بین معنای لغوی و اصطلاحی مجمل تفاوت وجود داره یا مجمل در اصطلاح همان معنایی که در لغت براش ذکر کرده همون معنا رو داره. دو دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این است که معنای لغوی و معنای اصطلاحی متفاوتن. مجمل در لغت یه معنایی داره اما در اصطلاح معنای دیگری براش شد به اصطلاح ذکر کردن. دیدگاه دیگر که برخی مثل مرحوم آقای خویی به اون ملتزم شدند این است که مجمل در لغت و اصطلاح به یه معناست. مجمل یه معنایی، مجمل اصطلاحی یه معنایی غیر از مجمل لغوی نداره. حالا ما هم آراء صاحبان دیدگاه اول را ذکر می‌کنیم و هم اشاره‌ای به بیان مرحوم آقای خویی خواهیم داشت. در هر صورت باید ببینیم مجمل در لغت به چه معناست، یعنی معنای لغوی مجمل رو ذکر بکنیم. البته مبین معناش معلومه، یا اگر هم کمی نیاز به توضیح داشته باشه به قرینه مقابله با مجمل معناش معلوم میشه. اگر ما مجمل رو معنا بکنیم مبین هم معناش مشخص خواهد شد. به هر حال در لغت مجمل به دو معنا به کار رفته. اجملت الشیء ای جمعته، این که من یک چیزی را مجمل کردم یعنی او را جمع کردم. اجمال به معنای جمع کردن، یک جا متراکم کردن، فشرده کردن، روی هم قرار دادن، این یه معناست. معنای دیگر رفق و مداراست. اجملت فی الطلب، یعنی ای رفقت، من در خواسته خودم اجمال کردم، یعنی نوعی مدارا رفق حالا اینکه موارد استعمال این دو و شرایطش چیست ما خیلی وارد اون نمیخوایم بشیم، اما تفاوت این دو معنا رو هم با متعلق اجمال میتوانیم بفهمیم. مثلا در اولی کلمه شیء آمده، اجمل تو شیء، این معلوم ظهور در معنای جمع و متراکم کردن و متراکم کردن داره. اما در دومی فت طلب ذکر شده، اینجا دیگه اجمل تو فت طلب نمیتونه به معنای اجمع تو باشه، این ظهور در همون معنای دوم داره. این معنای لغویه. اما در اصطلاح خوب دقت کنید، همطور که ما قبلا هم اشاره کردیم، سید مرتضی و شاگردشون شیخ طوسی در کتاب ذریعه و عده به تفصیل درباره اجمال و مجمل و مبین صحبت کردن، بحث کردن. از مرحوم سید مرتضی در از ذریعه مجمل را اینطوری معنا کرده: المجمل الخطاب الذي لا يستقل بنفسه على معرفه المراد به. ذریعه صفحه 323. مجمل خطابی است که به تنهایی نمیتواند موجب شناخت مقصود و مراد باشد. بعد ایشون در ادامه میفرماید المجملو عند الفقهاء الخطاب الذي يحتاج الى البيان في الاحكام. مجمل نزد فقها عبارت است از خطابی که نیاز به بیان داره در احکام. اگه بیان نباشه هیچ دلالتی بر حکم نداره. حالا این که میگوید مجمل عند الفقها، این تطبیق اون معنای اصطلاحی مجمل در فقهه، ولی معنای اصطلاحی همون معنای که گفتیم، المجمل و الخطاب الذي لا يستقل به نفسه على معرفت المراد بهی. پس مجمل یعنی خطابی که به نحو مستقل و به تنهایی و بدون اتکای به دیگر الفاظ نمیتواند مراد گوینده را مشخص کنه. به تنهایی خودش نمیتونه، کلمه عین به تنهایی نمیتونه مراد متکلم را مشخص بکنه. برای اینکه معلوم بشه احتیاج به بیان، قرینه یا قیدی که اون رو مشخص بکنه دار. و وقت سید مرتضی میفرماید چنین خطابی را متکلمین با عنوان متشابه میشناسن. میگن مجمل، حالا ما میگن مجمل عبارت است از خطابی که متشابه، یعنی همون مجمل و همون متشابه میدونن. حالا این درسته یا غلط ما کاری با این نداریم. این یه معنا. خب این ظاهرش اینه که بالاخره این معنای اصطلاحی یه مقداری متفاوته با معنای عرض به حضور شما لغوی. مرحوم شیخ طوسی یه معنای دیگری ذکر کرده. ایشون به طور کلی میگوید اجمال بر دو نوعه، اجمالی که عبارت از عموم و جموع است، یعنی عامها و جمعها، عام به نظر ایشون مجمله. چرا؟ میگه خاص باید بیاد تا عام را مبین بکنه. میگه اگر مثلا بگوید اکرم الضیوف، این یه عامی است که اجمال داره. ما نمیدانیم این که میگه ضیوف را باید اکرام بکنید در هر شرایطی است، هر میهمانی است، هر کیفیتی داشته باشه، هر مثلا مذهب و مسلکی داشته باشه، ولی خاص که میاد این رو معلوم میکنه و مشخص میکنه. بعد مثال‌های دیگری هم ذکر می‌کنه که این عموم و جمع‌ها، عام‌ها و جمع‌ها نوعاً مجملند و نیاز به توضیح و تبیین دارند. قسم دوم اجمال در برابر تفصیله. یه گاهی برخی واژه ها نیاز به تفصیل دارن، باید توضیح داده بشن. برای این هم مثال های ایشون ذکر میکنه. پس اجمال به نظر شیخ طوسی یه مقداری معناش متفاوت با اون چه سید مرتضی فرموده. این هم عده صفحه 435. برخی مجمل را به گونه دیگری معنا کردن، مثل صاحب قوانین میگوید، چون گفتیم قوانین هم از کتابهایی است که تا حدودی درباره مجمل و مبین به تفصیل بیشتری سخن گفته. میگه المجمل ما لم یتضح دلالته علی المراد. مجمل اون چیزی است که دلالتش بر مقصود و مراد واضح و روشن نباشه. قوانین جلد 2 صفحه 196. خب این تا حدودی نزدیک به همون تعریف سید مرتضی است. تا اون گفته بود مستقلن و به تنهایی نمیتواند بر مقصود دلالت کنه، به تشخیص مراد کمک بکنه. ایشون میگوید اونی که دلالتش بر مقصود واضح و روشن نباشه. خب این مالم یتزه و معلومه، یعنی لفظی که این چنین است. بعد در ادامه حالا یه توضیحات دیگری هم میده که ما به اونها کاری نداریم. خب این باز یه معنای دیگری. شیخ انصاری مجمل را این گونه معنا کرده، دقیقا مثل اون چه که صاحب قوانین گفته، المجملو ما لم یتضح دلالته علی مراد. البته حالا معلومه که بالاخره صاحب قوانین این تعریف از شیخ گرفته، ریشه حرف ایشون از شیخه. المجمل ما لم یتضح دلالته علی مراد، مطاره الانظار، صفحه 225. فقط یه نکته‌ای که شیخ دارن عرض به حضور شما این است که مجمل با مهمل کاملا متفاوته، چون مجمل عبارت از لفظی است که برای یک معنایی وضع شده، اما مقصود از این لفظ معلوم نیست، در حالی که مهمل یه لفظی است که اساساً برای هیچ معنایی وضع نشده، اصلا موضوع له نداره تا ما بخوایم ببینیم حالا چه معنایی اراده شده. آیا آخوند هم مجمل را معنا کردند که عرض کردیم ایشون چه معنایی برای مجمل ذکر کردن؟ یادتون هست که گفتیم ایشون گفت و ظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر و یکون به حسب المتفاهم العرفی غالبا لخصوص معنا و المجمل بخلافه فما لیس له ظهور مجمل و ان علم بقرینه خارجیه ما اریدمه. مجمل اونیست که ظهور ندارد ولو بقرینه خارجی معناش و مراد از اون معلوم بشه. مثلا اگر کسی گفت رأیت عیناً باکیه، ما اینجا میفهمیم منظور از عین چیه. قرینه باکیه وقتی میاد کنار عین، ما میفهمیم این عین به معنای چشمه. اما این باعث نمیشه عین از اجمال بیرون بیاد. لفظ عین مجمله، ولو یه جایی ما به قرینه خارجی بفهمیم در این کلام از این عین چی اراده شده. شما این رو بگذارید کنار تعریف مرحوم شیخ و صاحب قوانین، چه تفاوتی بین اینها هست؟ دقیقاً مرحوم شیخ میگوید المجملو ما لم یتضح دلالته. عبارت ایشون بید این بود دیگه، علی المراد دیگه، بله، ما لم یتضح دلالته علل مراد، اونی که دلالتش بر مراد معلوم نیست. اما مرحوم شیخ میگه چی؟ میگه المجملو به خلافه فما لیس له ظهورون مجمل و ان علم بقرینه خارجیه ما اریدمه. ممکنه یه لفظی و قرینه خارجی ازش ما بفهمیم چی اراده شده، اما این اون رو از اجمال در نمیاره. نه آخوند، آخوند گفته اینو. احسن. ببینید اگر ما این رو ملاک قرار بدیم، در حقیقت ملاک در مجمل بودن طبق نظر شیخ این است که مراد را بیان نکنه، دلالتش بر مراد معلوم نباشه. اما اگر دلالتش بر مراد معلوم باشه، این چیه؟ مبین. پس لفظ عین در یه فرضی میشه مجمل طبق نظر شیخ، در یه فرضی میشه مبین. اما طبق نظر آقای آخوند لفظ عین همیشه مجمله. این عرض به حضور شما فرق این هاست. چون اونجا میگه مالهو ظهورون، لفظی که دارای ظهوره. بله، عبارت مرحوم شیخ اینه، میگه ثم ان المجمله على قسمین احدهما ما عرف و الاخر ما له ظاهر لم يرده المتكلم کما فی العام المخصص واقعا مع عدم العلم بهی علی القول به جواز تأخیر البیان ان وقت الخطاب کما هو الحق و المطلق عند عدم ذکر القید. اینم یه خورده نزدیک به اون چه که مرحوم شیخ طوسی گفته. علی ای حال این عرض به حضور شما بیان مرحوم آقای آخونده. دیگران هم که مجمل رو تعریف کردن از شاگردان مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم نائینی، اونا هم همین رو گفتن. تقریبا همون دو قسمی که شیخ انصاری فرموده ایشون هم اشاره کرده، مثالهایی را ذکر کرده. ایشون آقای نائینی میگه اصلا ما لفظ مجمل یه مفهوم روشنی داره، این ابهامی نداره ما بخوایم بیام دربارش بحث بکنیم. اینا نوعاً علی رغم اختلافی که ملاحظه فرمودید دارند، اما ظاهرش این است که یه تفاوتی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی وجود داره. هرچند ممکنه همین آراء رو هم به نوعی برگردانیم به اون دیدگاه دوم که اینا در حقیقت نمیخوان بگن بین معنای لغوی و اصطلاحی فرقه، در حقیقت دارن تطبیق میدن همون معنای لغوی رو در موضع خودش، لذا یحتمل منظور اینام این باشه. اما ظاهرش اینه که اینا بین معنای لغوی و اصطلاحی فرق قائلن. در مقابل مرحوم آیه خوئیست که ایشون معتقده همطور که عام و خاص، مطلق و مقید معنای لغوی دارن و بین معنای لغوی و اصطلاحی تفاوتی نیست، در مجمل و مبین هم همینطوره. یعنی همون معنای لغوی در علم اصول همون الفاظ در علم اصول استعمال شده و به همون معانی هم مورد نظر است. لذا خیلی ایشون حالا تعریف خاصی از مجمل ارائه نمیدهد. بعد اینکه حالا وارد برخی مصادیق و معانی این الفاظ میشه، حالا اون دیگه ما خیلی کاری اون نداریم. نتیجه ای که میخواییم بگیریم، دقت بکنید، این که از نظر لغت معنای مجمل گفته شد، از نظر اصطلاح هم ملاحظه فرمودید که مجمل یعنی لفظی که معناش روشن نیست. حالا معنای خودش روشن نیست یا مراد متکلم از اون روشن نیست. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ میگه لیس له ظهورن، مرحوم آخون میگه لیس له ظهورن، مرحوم شیخ میگه ما لم یتزه دلالته علل مراد. آیا مجمل اونجوری که مرحوم شیخ گفتن یعنی لفظی که مراد متکلم از اون معلوم نیست یا لفظی که ظهور ندارد؟ این عرض به حضور شما به یه معنا بالاخره وقتی اجمال در کلام مورد نظر باشه طبیعتاً اراده متکلم نامعلومه. حالا اجمال اسبابی داره که اشاره میکنیم، گاهی به خاطر ضمیر این اشکال پیش میاد، گاهی به خاطر استفاده از لفظ مشترک این مسئله و این مشکل پیش میاد، اما بالاخره مجمل یعنی لفظی که وقتی در کلام و جملات ترکیبیه به کار میره مراد متکلم از اون معلوم نیست. اینجا اراده متکلم مهمه، در جملات ترکیبیه اراده متکلم مهمه. یه لفظی اساساً ممکنه یه ضمیر به خودی خود که ابهام و اجمالی نداره، ولی معلوم نیست متکلم از مرجع این ضمیر را این مثلا لفظ قرار داده یا لفظ دیگر. پس در جملات ترکیبیه باید بگیم این مسئله تابع وضوح و عدم وضوح دلالت بر اراده متکلمه. اما در مفردات یعنی یک واژه به تنهایی، خب این به نظر میرسه اون مسئله ظهورش مهمه. به عبارت دیگه ما باید بین این دو تفصیل بدیم، اجمال در مفردات در حقیقت از اون نوعی است که مرحوم آقای آخوند گفته، یعنی المجمل و ما لیس له ظهور، ولی در مرکبات المجملو ما لم یتزه دلالته علل مراد. البته با تکلفاتی ممکنه ما این دو رو هم به هم برگردونیم، حالا خیلی نمیخوایم اینجا معطل بشیم، اما شاید این چنین ما بتوانیم به اصطلاح مجمل را تبیین بکنیم، تعریف بکنیم و این. حالا بحث خیلی ثمره عملی هم نداره که بخوایم معطلش بشیم. چی فرمودید؟ نه، همون اصلا خود اونجا یه بحثی هست که ما آیا ظهور و دلالت را تابع اراده میدانیم یا نمیدانیم. اونجا بعضی ها که حالا دلالت رو تابع اراده میدونن وقت مشکل پیدا میکنن اونجا. اما این حالا یه راهیست که برای، ولی هر کدام از اینا که باشه بالاخره میتونیم بگیم خیلی بین معنای اصطلاحی و لغوی فرقی نیست. وقتی ما لفظ را به گونه ای میگیم که معانی مختلف درش جمع و فشرده میشه، یا لفظ تحمل معانی مختلف رو داره، انقدر متراکم و فشرده شده که تحمل معانی مختلف رو داره، هر کدوم از اینا رو بگیم بالاخره عرض به حضور شما با معنای لغوی، با حداقل با یکی از این دو معنای لغوی سازگاره. میشه بگیم بین معنای لغوی و اصطلاحی هم فرقی نیست. خب حالا امروز چون تجمع دارن و اعلام تجمع شده، من یالا زودتر باید تعطیل کنم و انشالله همه دوستان هم حضور پیدا میکنن. نفس این کار و این اهانت ها از سوی این بیگانگان و اجانب خب همیشه بوده، اینها از هر فرصتی برای اهانت و توهین به معتقدات مسلمین، مقدسات مسلمین سوء استفاده کردن. چندی قبل به پیامبر گرامی اسلام اهانت کرده بودند، الان هم به عرض به حضور شما رهبر معظم انقلاب با این کاریکاتورهای موهنی که کشیدن به اسم آزادی بیان، به اسم اینکه نشریات در بیان عقاید خودشون آزادند. اما من میخوام عرض کنم مسلمانان، شیعیان، ایرانیان و همه تفاوتی که در دیدگاه ها و سلیقه هاشون دارن، واقعا باید همیشه در مقابل اجنبی ها ید واحده باشن. ما باید مراقب باشیم مسائل با هم خلط نشه. اگر کسی حالا یه جایی اشکالی ایرادی داره، اما باید مراقب باشه که از این اختلاف نظر و دیدگاه خدای نکرده دشمنان سوء استفاده نکنن. همیشه در هر شرایطی مسلمانان در مقابل کفار، شیعیان در مقابل بدخواهان، ایرانیان در مقابل بیگانگان همیشه باید ید واحده باشند، در اصول فکری خودشون متحد باشن و اون اموری که مربوط به اعتقادات دینی میشه، مسئله پیامبر اسلام، ائمه معصومین، مراجع و فقها، رهبری انقلاب، اون اصول و خطوط قرمزی که برای ملت همواره محترم بوده، این حساسیت باید همیشه وجود داشته باشه که خدای نکرده اونها از این سستی سوء استفاده نکنن. مسلماً اونهایی که امروز حرف از آزادی بیان به میان میآورند در کشورهای خودشون و به دیگران ایراد و اشکال میکنند، اینها نه دلشون برای آزادی بیان سوخته، نه نگران حقوق بشرن، نه نگران عرض به حضور شما حقوق انسانها هستن. اون چه برای اونها اصل و اهمیت اساسی داره صرفا منافع خودشون و در این راه حاضرن هر کاری را هم انجام بدن. انشالله این وحدت و یک پارچگی مردم و حوزه و روحانیت در برابر این دسیسه ها در برابر اجانب همیشه محفوظ بماند. الحمدلله رب العالمین.